بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل دو انتقاد از آقای کاپلستون بر نظریه کیرکگارد نقل کردیم. غیر از ایشان برخی دیگر از متفکرین غربی هم درباره دیدگاه های آقای کگارد اظهار نظر کردند. من برای اینکه دیگه وقت گرفته نشود مدرک آنها را عرض می کنم که اگر دوستان خواستن رجوع کنم. یکی نویسنده کتاب فلسفه و ایمان مسیحی است، یعنی کالین براون، صفحه 130 و 131. ایشان هم درباره نظریه کیرکگارد اظهار نظر کرده، هم جنبه مثبت براش بیان کرده و هم نقد کرده. حالا بعد رجوع میکنید صفحه 131. همچنین نویسنده کتاب دریای ایمان، دان کیوپیک، نویسنده کتاب دریای ایمان، ایشون هم از دو منظر دیدگاه کیرکگارد را بررسی کرده، هم جنبه مثبت براش گفته و هم جنبه منفی، صفحه 193 و 194. خب اون چرا که به عنوان ارزیابی نهایی درباره آراء آقای کیرکگارد باید عرض بکنیم، البته علاوه بر نکاتی که در خلال جلسات گذشته که دیدگاه ایشون را تقریر و تبیین می‌کردیم، گاهی نکاتی هم عرض کردیم، حالا یا در تکمیل توضیح، گاهی هم در نقد. اما در یک جنبندی کلی ارزیابی نهایی نکاتی به نظر میرسه که من عرض می‌کنم خدمت. یک، نکته اول این است که به نظر ما دغدغه ها و نگرانی های آقای کیرکگارد درباره بحران هویت انسان غربی در عصر مدرنیته بجا و کاملا به موقع است و در خور توجه و تحسینه. دغدغه های او، نگرانی های او نسبت به این که انسان غربی در عصر مدرنیته دچار یک بحران هویت انسانی شده. ریشه این بحران هم ایشان خوب شناخته، اومانیسم، سیانتیسم یا ساینتیسم و ماشینی شدن زندگی، ماشینی انگاری یا ماشینیزم، اینها را هم ایشان به عنوان ریشه های این بحران دانسته. کما این که راه برون رفت و رهایی از بحران را هم خوب تشخیص داده و آن عبارت است از ایمان دینی. پس در این قسمت هم اصل درد و بحران و هم ریشه و عامل آن و هم راه معالجه آن، ایشان خوب یافته اینها را و ما هم موافقیم. به نظر میاد که برای اینکه بشر به هویت اصیل خودش برسه جز ایمان به خدا راهی ندارد. خب این مطلب اول از این گذشت. مطلب دوم، رهیافت آقای کیرکگار به ایمان دینی که رهیافتی است هستی‌گرایانه یا به تعبیر خودشون اگزیستانسیالیستی، رهیافت ایشان به ایمان که جنبه هستی‌گرایانه داره و میگوید ایمان نباید فقط به عنوان یک مشغله ذهنی، تصور یا تصدیق علمی ذهنی عقلی تلقی بشود، بلکه باید ما ایمان را طوری تلقی کنیم، تفسیر کنیم که در متن زندگی ما حضور پیدا کنه و با هستی ما درگیر شود. این هم حرف خوبی است که صرفاً در مباحث مربوط به ایمان به جنبه‌های نظری، ذهنی و معرفتی ایمان ما بسنده نکنیم، توجه نکنیم، بلکه به نقش ایمان، کارکرد ایمان در هستی ما، در واقعیت زندگی ما، ما به ایمان توجه کنیم، این رهیافت خوبی است. این که حالتهای تسلیم، رضا، اعتماد، توکل، امید، اینها از ثمرات ایمانه، نشانه های ایمانه و ما ایمان را باید با این ویژگی ها، با این اوصاف مورد نظر قرار بدهیم، به نظرم رهیافت خوبی است و کاملا با آیات قرآن کریم، با روایات اهل بیت علیهم السلام، با مثلا دعاها، عطیه کاملا سازگاره. البته ما تفسیری داریم، میگوییم این رهیافت، رهیافت مبارکی است، خوبی است، اما نگاه انحصاری به چنین رهیافتی که آقای کیرکگار ازش به نظر میاد غلطه. یعنی نباید ابعاد معرفتی و نیز ابعاد رفتاری، مناسکی، شعائری دین را نادیده بگیریم. بعد عاطفی، بعد روحی، بعد احساسی دین، بله باید مورد توجه باشه، اما نه به قیمت نادیده گرفتن بعد معرفتی عقلانی و بعد رفتاری و شعائر و مناسک دین. این مجموعه کنار هم به کمال می انجامد و انسان را به کمال می بره. فرض کنیم بعد احساسی و عاطفی دین گوهر دین باشه، طبق اون اصطلاحی که گاهی گفته می شود گوهر دین، صدف دین. اگر ما این را بپذیریم، بگوییم که اون جنبه درونی و باطنی و احساسی و عاطفی دین گوهر دینه، گوهر ایمانه، بسیار خوب. اما کدام گوهر است که بدون این که یک صدف مناسب باشه در آن صدف تکون پیدا کنه، ثانیاً در پناه اون صدف سیانت شود، حفظ شود؟ یعنی بالاخره مروارید در یک صدف مناسبی است که تکون پیدا میکنه، بعد هم محفوظ میمانه، سیانت میشه. لذا این گوهر، یعنی اون بعد احساسی و عاطفی، تکیه‌گاه معرفتی هم میخواهد. بر مبنای اون شالوده های معرفتی و عقلانی و از ره گذر رفتارهای ویژه، مناسک و آداب و شعائر خاص، اون گوهر ناب میشه و محفوظ میمانه و الا ممکنه که بدلش بیاد. یعنی آدم طالب گوهره اما بدل آن را به آدم غالب می کنند. کجا بفهمیم که این گوهر، گوهر ناب و اصیله؟ چون در وادی احساسات هم رهزنی هست. اینجور نیست که انحراف و رهزنی فقط در حوزه فکر باشه. انسان در تمایلات و در احساسات و حتی در شهودهای درونی هم خطا و انحراف و اینا وجود داره. لذا این در واقع همون حرفیست که پاپلستون به عبارت دیگری نقل کرد، گفت ایمان دلخواهانه خواهد شد، سلیقگی خواهد شد. بالاخره باید اون ابعاد دیگر دین به خصوص بعد معرفتی تقویت بشه تا اینکه و اصیل باشه تا بتوان به یک گوهر اصیلی هم راه یافت. تو این قسمت اگر بنا باشه که ما بخوایم بحث را توسعه بدهیم، بحث بدهیم، راه زیاد داره، راه بحث زیاده. و در مخصوصا تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی، تا اونجایی که یادم هست یه مبحثی ایشان دارد در جلد پنجم، شاید قبلا هم خدمت دوستان عرض کرده باشم، در جلد پنجم تفسیر المیزان ایشان یک بحث تاریخی چند صفحه تاریخ اسلام را ورق زده، تحولات را بیان کرده که از عصر رسالت به این طرف یا بعد از پیامبر به این طرف چه وقایعی رخ داد. حالا حاصل حرف ایشون اینه اجمالا که می‌فرماید متاسفانه امت اسلامی به وصیت پیامبر توجه نکرد اونطور که باید، چون وصیت پیامبر این بود که امت باید به قرآن و عترت توسط بکنه. این راه نجات امت رو پیامبر معین فرمود که فرمود این نیتار فرسی که مستقلنگ تاب الله و عترتی ما این تمسکتون به ما لن تزلو ابدا و انهما لن یسترقا حتی یردا علی الحوت. ولی ایشان می فهمد امت به این سفارش به طور کامل توجه نکرد. یک عده به بهانه کتاب عترت را گذاشتن کنار، یک عده دیگر به بهانه عترت کتاب را توی که باید توجه نکردن. در مجموع خلاصه امت اسلامی دچار بحرانهایی شد، سرقه ها و خطوط فکری مختلف و اینها به وجود آمد. حالا اینا را ایشون بیان میکنه تا میرسه به همین روش و گرایش عرفانی، تصوف، عرفان. این را مطرح میکنه که یه عده‌ای آمدن گفتن راه نجات فقط کشف و شهود و ریاضت و این چیزا. اون وقت میفهمد که در اینجا انحراف ایجاد شد، افراط شد. عده‌ای کار را به جایی کشوندن که گفتن که ما به اصطلاح شریعت داریم، طریقت داریم، حقیقت داریم. شریعت مقدمه است برای طریقت، طریقت هم مقدمه است برای حقیقت. به حقیقت که رسیدی دیگه خدا حافظ، تمام شد، دیگه کاری به شریعت نداریم. اون وقت میفهمد این بسیار خطای بزرگی است که مرتکب شدن عده‌ای. چجور میشود که این حقیقت بدون شریعت بتواند به وجود بیاد و بتواند ادامه پیدا کند؟ خدوصاً و بقاءً اون حقیقت در این قالب این شریعته و طریقت هم از همین شریعت برمی‌خیزه. لذا تا آخرین لحظه زندگی شریعت لازمه. خود پیامبر که عالی ترین مقام حقیقت را به حسب انسان داشت، خب همیشه هم با شریعت بود، همیشه هم طریقت الهی را می پیمود. به هر حال بیان خوب اونجا دارن که می فهمد هیچگاه این ظاهر بدون اون باطن نمی شود، اون باطن بدون این ظاهر نمی شود، اینا مکمل یکی دیگر هست. حالا این حرف رو ما اینجا بیان می کنیم، می گوییم رهیافت آقای کیرکگارد و مانند او که به بعد احساسی درونی عاطفی دین توجه کردن، اهتمام ورزیدن، درست. اما نگاه انحصاری و نگاه سلبی به ساحتهای دیگر، به ابعاد دیگر، یعنی بعد معرفتی، بعد مناسکی، بعد شعائری، این درست نیست. پس ما این از لا استگانه را با هم میبینیم، مکمل یک دیگرم، ضلع معرفتی دین، ضلع رفتاری مناسکی شعائری دین و آن ضلع احساسی عاطفی و درونی و باطنی دین. اینم راجع به این نکته که از کردیم خدمت شما. جالب اینجاست که قرآن کریم خداوند متعال را هم ظاهر می شناسد و هم باطن، هم اول و هم آخر، و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. این بسیار آیه پویایی است. جمله کوتاهه ولی خیلی معنی داره. این معنیش این هستش که تجلی خدا را، جلوه کمال و جمال الهی را نه فقط در ظاهر باید دید، کما اینکه ظاهرگرایان است، نه فقط در باطن باید دید، کما اینکه باطنگرایان تصور کردن. نه خیر، تجلی حق متعال را هم باید در ساحت ظاهر زندگی هم در ساحت باطن زندگی دید. این آیه خود یک ملاک و معیار کاملی است. اینکه امام زین العابدین علیه السلام فرمودند که برای آخر الزمان که مردمان متعمقی میآیند، خداوند سوره توحید و اوائل سوره حدید را نازل فرموده، از اینجا آدم میفهمه یک جمله بیش نیست. و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، همین جمله از ظاهر و الباطن هم میتواند تخطئه ظاهرگرایان باشه، کسانی که فقط به مناسک و به معرفت دینی توجه میکنن، اهل حال و نشاط و شیدائی و شوریدگی و معاشقه اینا نیستن، یه درد نمیخوره، یه بعد قضیه است، ناتمامه. و کسانی که فقط به بعد احساسی عاطفی و اینا توجه میکنن، به ابعاد معرفتی یا به ابعاد مناسکی اهتمام نمیذارن، هر دو غلطه، هم ظاهر و هم باطن. این هم راجع به این. سه، نکته سوم که من فقط اشاره میکنم که این بحث پایانی منظم باشه، چون قبلا عرض کرده ایم، آقای کیرکگارد اگرچه معرفت یقینی عقلی در باب ایمان را معتقد نیست، اما به یک نحو معرفت شهودی وجدانی که سبقه اخلاقی داره قائله، که این را در جلسات گذشته توضیح دادیم، دیگه تکرار نمی کنم به خاطر اینکه رعایت وقت را هم کرده باشم. ما هم میگیم که در باب معرفت خدا معرفت شهودی هست، همین احساس اخلاقی، انسان خود را گناهکار بیابد، نیازمند بدانه، اینا همه درسته. حرف ما فقط اینه که این احساس یا این درک وجدانی اگر بنا باشه از نظر منطق قابل دفاع باشه، که حالت سلیقگی و خودسرانگی را به خودش یا دلخواهانه بودن به خودش نگیره، ناچار هستیم که به مبانی منطقی عقلی هم احترام بگذاریم، ارزش قائل بشویم، که متاسفانه در تفکر ایشان این جنبه نادیده گرفته شده. لذا این انتقاد را بر دیدگاه ایشون در این باره ما داشت. میرسیم به این بحث که ایشان آقای کیرکگارد، مطلب چهارم، معرفت عقلی و یا یقین عقلی را درباره خداوند ناممکن دانستند. در مرحله اول از نارسایی عقل ایشان سخن به میان آورده. در مجموع مطالب ایشان تا اونجایی که الان حقیر این منابعی که داشتم مراجعه کردم، دو سه تا دلیل به نظر میاد که ایشون داره. چرا عقل انسان نارساس در تحصیل معرفت یقینی به خداوند؟ یکی این است که میگوید عقل ما متناهیه و کرانمنده و خداوند متعال نامتناهی و بیکران است. خب لابد نتیجه میگیره که چیزی که متناهی محدوده چطور میتواند به یک حقیقت نامحدود شناخت کامل پیدا کنه، شناخت و معرفت یقینی پیدا بکنه. این یک استدلال. استدلال دوم ایشان که قبلا هم عرض کردیم، نظر داره به شرور در عالم طبیعت، که میگوید بله، ما اگر به عالم طبیعت رجوع کنیم، شواهدی برای عمل خدا، عمل الهی، کار الهی، یعنی مثلا قدرت و حکمت و علم و اینها میابیم، شواهد خلاف را هم میابیم. مراد از شواهد خلاف همون بحث شروره. این هم یک استدلاله. استدلال سوم در کلمات ایشان اینه که در متن آموزه‌های ایمانی و اعتقادهای دینی عقاید و آموزه هایی که از اسرار به شما میرن، رازن، به قول آیان بودن عقل گریزن، فراعقل هست، مانند عقلی تسلیس، مانند انسان خدا، یعنی موجودی که هم انسان و هم خداست، که خب مقصود همون اعتقاد مسیحیت درباره حضرت مسیح علیه السلام که میگوین هم ماهی ذات الالوهی داره و هم بشره، هم بشره و هم خداست. اینا مجموعاً استدلال های ایشونه در این قسمت که در کتاب همین تاپلستون تاریخ فلسفه جلد 7 صفحه 336 آمد. خب ما در نقد این دلائل با توجه به این که در مباحث پیشین هم مشابه اینا را بعضیش داشتیم، اگر یادتون باشه فکر میکنم پاسکال بود که وقتی نظریهش را بحث میکردیم عرض کردیم که یکی از استدلالهایی که ایشان و مانند او آوردن که معرفت عقلی ممکن نیست اینه که خداوند موجودی است نامتناهی، نامحدود و عقل ما محدود و متناهیه. چجور میشه با این ابزار معرفتی محدود به اون حقیقت نامحدود رسید؟ خب پاسخی هم که داده این باز تکرار میکنیم اینه اجمالاً که ما دو نوع معرفت را درباره خداوند میتوانیم تصریر کنیم. ابتدا یکی معرفت بالکن، یکی معرفت بالوجه. معرفت بالکن یعنی احاطی، یعنی معرفت محیط، معرفتی که به کنه ذات و کنه صفات خداوند راه پیدا بکنه. این برای هیچ موجودی جز خداوند امکان نداره، نه برای انسان ممکنه، نه برای فرشتگان و نه برای عقول و برای هیچ موجودی. این هم مختصات ذات اقدس الهیست. معرفت به کنه ذات، به کنه صفات، معرفتی که دیگه 100% با خود متعلق یگانه باشد، بله این یگانگی به لحاظ به این بیانی که عرض کردم مقصود خداوند. این اصلا بحث خارجه. فیلسوفان یا متکلمان الهی که میگویند از راه عقل میتوان به معرفت رسید این را نمیگن، این نشدنیه. اون چرا که آنها معتقدن معرفت بالوجه هست، یعنی معرفتی که در حکایتگریش، در نشانه بودنش، در علامت بودنش درست باشه. معرفت بالوجه، این معرفت بالوجه میتونه درست باشه، میتونه نادرست باشه، میتواند کامل باشه، میتونه ناقص باشه در حوزه خودش. این مدعاست. عقل انسان متناهی است اما میتواند حقیقت نامتناهی خداوند را به گونه ای تصویر کنه که در آن تصویرش خطا نباشه. و اگر یادتون باشه این را چون مکرر قبلا مطرح شده عرض کردیم که راهش سلب و ایجابه، یعنی عقل میتواند منتها از طریق سلب و ایجاب. اول عقل میاد کمالات را درباره خداوند اثبات میکنه، این قدم اول، بعد نواقص را سلب میکنه، این قدم دوم. حاصل جمع این اثبات و نفی میشود همون خداوند مطلق، برای هیچ چیز جز خدا منطبق نیست. دقت کنید، یعنی حاصل این اثبات و نفی هیچ مثال جز خدا نداره. ولو عقل احاطه پیدا نکرده اما یک راهی یافته که این راه میتواند به سوی اون حقیقت نامتناهی نشانه گیری کنه و برای هیچ موجودی جزو هم منطبق نیست. اون چیه؟ موید وجود دارد، موجود است، شیء است. از امام جواد سلام الله علیه سوال کردن آقا میتونیم بگیم خدا شیء است؟ فرمود بله، یخرجه من الحدین التعطیل و التشبیه. اگر بگیم خدا شیء نیست، تعطیله، نفی وجوده دیگه، چون شیئیت مسابقه با وجود هست. قرآن کریم میفرماید قل ای شیء اکبر شهادتن، قل الله، ای شیء، چه چیزی بزرگترین شهادت را میتونه بده؟ بگو خدا بزرگترین شهادت، بزرگترین شاهده. خب حالا اگر بگوییم شیء است، میشه اثبات، یعنی وجود داره. خب میگیم لا تل اشیا، لا تل اشیا، وقتی گفتیم لیس کمثله شیء چی میشه؟ میشه سلبش دیگه. پس الله شیئان لیس کمثله شیء، تمام شد، این کامله، یعنی موجودی است. پس موجوده، اما هیچ موجودی مثل نداره. آیا این گزاره عقلی، این قضیه بر غیر خدا منطبقه؟ نه. عقل اول بگو، فرشتگان رو بگو، انسان رو بگو، هر کس به شما بگی مثل هو شیء، مثل هو شیء، خداوند است که لیس کمثل شیء. حالا علم هم همینطوره، آیا خدا علم داره؟ بله، عالمون، اما علمش لا تا مثلا عالمین غیر خدایی، لا تا الاشیاء، یعنی علمش به ذات بالغیب نیست. شما یه موجود پیدا کن علمش به ذات باشه غیر خدا نداره، موجودی پیدا کنید که علمش به تمام حقایق اونم به ذات باشه، نداریم غیر خدا. پس این گزاره ما الان گزاره کاملیه، ولو عقل متناهی میگه، ولی این عقل متناهی بلده چه کار بکنه که قالبش به قامت نامتناهی بخوره، نه به قامت متناهی ها. کار عقل میتونه بکنه، خدا بهش داده البته، اینم از خودش که نیست، خدا بهش این قدرت را داده، میتونه تکثیر بکنه و همجور بقیه چیزا، تمام کمالات وجودی رو اثبات میکنه، یه سلبم پشتش میزنه دیگه، لا تدعشی ها. یه روش انبیا هم همینطور بوده، ولذا عقل اگر اشکال این باشه که آقا محدود، آقا متناهیه، این چطور میتواند به معرفت؟ میگیم معرفتی که در امکان پذیره به نحو کامل میتونه پیدا بکنه، بله، معرفت عینیه، یعنی غیر حصولی، حضوری، اون معرفت حضوری اجتناهی، اون فقط مال خدا. معرفت حضوری اگه غیر خدا داد در هر ظرف خودشه، معرفت حضوری پیامبر به خدا معرفت حضوری داره، بله، اما در ظرف خودش خدا را شهود میکنه. اون معرفت حضوری که در حد واجب الوجوده، اون فقط در خدای متعال، ما هم به اون کاری نداریم اصلا، لیس کمثله شیء دیگه، اون مخصوص خداوند متعال. پس متکلمان و فیلسوفان الهی ادعا نکردند معرفت در مرتبه واجب الوجود را برای غیر واجب الوجود، که شما بگید آه این نشدنیست نرید، نه، ادعا نکردن که معرفت در حد ممکن الوجود چه حکایتگر واجب الوجود باشه، این را ادعا کردن، از اوتشم برمیان، مشکل نداریم. پس بنابراین معرفت عقلی با این بیانی که عرض کردم مشکلی نداره، حالا چه آقای کیرکگارد چه هر کسی دیگر این اشکال رو بکنه، ما جوابمون همینیست که عرض کردیم. یه نکته ای من اگر این رو هم بگم یادم ممکنه بره برود، این رو بعد شما بفرمایید، شما یادتون نره فرمایشتون. خب بعد از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، معلم اول بشریت پیامبره، معلم دوم امیرالمومنین دیگه، حالا در لسان فلاسفه میگن معلم اول همیشه که ارسطو، معلم دوم فارابی، معلم سوم هم ابن سینا، میخواستش که نشد تقریبا میفهمید. حالا یا ما میگوییم معلم اول بشریت پیامبر گرامی اسلام است، معلم دوم هم امیرالمومنین سلام الله علیه هست، از معلم دوم میپرسیم این مطلب را، به بیان بسیار شیوا برای ما توضیح داده امیرالمومنین سلام الله علیه، فرموده است اول الدین معرفتو، انشاءالله این فراز از خطبه اول نهج البلاغه در ذهن شریفتون باشه، یعنی تشرف پیدا کنه ذهن شما به شرافت این جملات نورانی امیرالمومنین علیه السلام، که میفهمد اول الدین، دین و ایمان آغاز و سرآغازش معرفت، این بسیار جالبه، یعنی ایمان و دین بدون معرفت نیست، آغازش معرفت، خب معرفت کمال داره، بله، و کمال و معرفتی از تصدیق و ده، تصدیق هم کمال داره، بله، و کمال و تصدیق بهی توحید، و توحید هم کمال داره، آری، و کمال و توحید به الاخلاص و له، اخلاص هم کمال داره، بله، و کمال و الاخلاص له نفی صفات ان لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الموصوف. این کمال اخلاص در یگانه پرستی و یگانه معرفت یگانه خدا اینه که صفات زائد را سلب کنید. از کجا میگم صفات زائد؟ ننوشته که شما دارید اضافه میکنید. نه آقا، اضافه نمیکنم، سیاق این را میگه، سیاق میگه، قرینه سیاقه، ذیل سخن امیرالمومنینه، چون میگوید لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف. این کدام صفتی است که غیر موصوف است؟ حالا آقا، اون صفتی است که زائد بر ذات دیگه، اون صفتی که عین الذات است که غیر موصوف نیست. این نکته در نظر شریفتون باشه. یه دیگه میگن آقا شما در دستش خود، ابن عبدالحدید میگه حرف ما را میزنه، مثلا حرف نافیان صفت را میگه، امیرالمومنین حرف نافیان صفت را میگه، صفات نیست. همون قولی که میگن نیابت الذات عن الصفات، ما میگیم نه، این رد میکنه زیادت را، زیادت صفات را، و معنیش عینیته، چون میفهمد به شهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفت. خب فمن وصفه، فمن وصفه فقط سناه، دو تا کرده دیگه، یا فقط قرنه، و من قرنه فقط سناه، و من سناه فقط جزه، و من جزه فقط جهله، یعنی خیال میکنه میشناسه اما جهل نمیشناسه، جهل مرکبه، یعنی درسته آیه اشراق جهل مرکبه دیگه، چون جهل بچه تونه که اصلا ذهنش صافه، هیچ نداره، اما حالا اگر وارد شد گفت خدایی هست صفاتش زائد بر ذاته و اینا، این جاهله به خدا، میشه جهل مرکب. پس بنابراین ما عرضمون این هستش که این معرفت برای انسان شدنی است، راه هم داره. حالا بفرما جنابی بس. ذات الاشیاء، اگر میفرمود که شیئون و لیس به شیئن میشه تناقض، اگر گزاره اینجور بود که شیئون و لیس به شیئن میشه تناقض، اما میفرمود شیئون لا کل اشیاء، الف و لامش اشاره داره به اشیاء غیر خدا، یعنی اشیاء ممکن الوجود، شیئیت داره یعنی وجود داره، لا کل اشیاء یعنی لا کل موجودات الممکنه محتاجه، مثل اونا نیست، بله، نه اینکه بگه هم وجود داره هم وجود نداره ها، که این تناقض بی انجامد، وجود داره، اما وجودی که داره از سنخ وجودهای ممکن الوجود یا محدود نیست. اما این که میفرمایید آقایان میگن آقا درباره ید هم همینطور بگیم، اینایی که میگن خدا دست داره، خدا وجه داره، خدا کرسی و مثلا عرش داره، چه داره، یعنی منای جایگاهی که برایش استواء داشته باشه، میگن همینا بگیم اینجا هم، همینجا هم بگیم، بگیم لهو ید لا کل ایدی، اینجا فرق میکنه با اون یکی. چرا فرق میکنه؟ چون وجود داشتن، شیئیت یا علم داشتن درش ننوشته ذاتی و لازم ذات و حقیقتش نیست که جسم باشه، که محدود باشه، که نیازمند باشه، نه، وجوده، محتاج یا نه نمیدونیم، ولی باید معلوم بشه. این چنین نیست که به لحاظ عقلی وجود داشتن همان و جسمانیت هم همان، چنین چیزی نیست، اما در دست اینجور نیست به معنی حقیقی شد. اگر ید را کنایه از قدرت بگیریم که خب مسهل شد، ید الله یعنی قدرت الله، اما اینایی که اصرار میکنن میگن نه معنی حقیقیش، میگه بابا معنی حقیقی ید عضوه، این دیگه نمیشه ازش گذشت. حالا میگی لاکل ایدی، این معنیش اینه که دستای دیگه مثلا نیم متره اون فصل 500 متره، این میشه. میگی وجه داره، وجه یعنی عضو، معنای معنی حقیقی تر میکنم آزا خیلی عضو، در عضو بودنش نمیشه گذشت از این گذشت. بله میگی لاکل مثلا وجود، حالا یا باید خیلی کوچک باشه، خیلی میکروسکوپی، مثلا صورت میکروسکوپی داره، یا نه از اون طرف میگی خب خدا هست بزرگه، الله بود صورتش هم خیلی بزرگه، همون حرفی که اون آقا نقل میکنه، آگوست کونت استاد مطهری ازشون نقل کرده، آگوست کونت نقل کرده از سلاماریون، یه نفر از علمای چیز غربی، که گفته از علم آمد از دین و عقل همه تشکر کرد، آقا شما مأموریتتون پایان یافت، دوران شما سر آمد، دستتون هم درد نکنه، در غیبت من شما انجام وظیفه کردید، علم ها قایم، علم حصولی، علم تجربی. خب شما در دورانی که برای من نبودم بشر رو یه جوری اداره کردید، اما دیگه الحمدلله من آمدم، شما دیگه خداحافظ بیز و ملکاتون. میگه که اون وقت گفتش از اون خدایی که بین چشم چپ و راستش 4000 سال 5000 سال فاصله است، میچینی خدایی واقعا همه چینی خدایی باشه، حق با آقای آگوست کونت و امثالونش رو رد بکنه دیگه، این همیشه نیاز ما که دستمون مثلا اینقدر نیاز داره، اون دستش خیلی بزرگتر باشه جای بیشتری میخواد دیگه، نیازش بیشتر میشه. اما بعضی خیال میکنن اگر چنانچه خداوند را جسم خیلی بزرگ بگیرن نیاز هم میشه، الان بیشتر میشه نیاز. استاد آیت الله سبحانه وقتی به آدم ها میگه که قدیل لاغرم، میگه لاغرها 120 سال عمر میکنن. خب یعنی آدمی که چاقه بعد داره فکر برای لاغر لاغر شدن خودش بکنه، این خیلی حسین در قضیه میده اصطلاح. مقصودم این هست که این رو درباره ید نمیشه گفت، درباره وجه نمیشه گفت. چرا؟ اون مثل اینه بگی مثلث هست، نه مثل این مثلث ها، بالاخره مثلث ضلع داره. حالا نه مثل این مثلث ها یعنی ضلعهاش چند کیلومتر فاصله داره بشه، مشکل حل نکرد. اما وجود است نه مثل موجودات، یک نداره، چون وجود یعنی هستی، منشأ اثر. حالا منشأ اثر به ذات یا بالغیر، میگیم به ذات، نامتناهی یا متناهی، میگیم نامتناهیه، لا تلاشلا، این فرق میکنه این دوتا. معرفه اینا گرفتار کنم شده، اما بعضی از این طرفداران در یه همایش شبهار یا زاهدان بود، یه بند خدایی که مصر به این مطلب بود همین رایی میگو و استدلال میکرد، کلی وقت ما رو اون روز تو اون جلسه ایشون گرفت. من سرما خورده بودم، حالم هم خوب نبود، شاید یک دو تا لیوان آب من هیم تا میخوردم و یه صحبت میکردم تا خلاصه حال اینا گرفتم، لطف اعلام همچه صحبت کردیم صحبت کردیم صحبت کردیم که همه ی حاضرین به لطف پروردگار حق را گفتن که آقا فلانی حق میگه، این حرف حرف نادرست، این حرفا تناقض آلوده، هم دست داره هم دستش عضو نداره، این نمیشه، عضو هست نیست، این تناقضه، مثلث هست مثلث نیست، این تناقضه، این نمیشه مقایسه کرد به اونجا. حالا به هر حال بفهمید البته بله اون هم امر معنی، یعنی اگر بنا باشه اون چه که مانع است متناهی بودن یا کرانمن بودن و بیکران بودن باشه، این اختصاص به حوزه معرفت عقلی هم نداره، در معرفت شعوری هم بحث را با این نکته دیگه جنبندی کنیم، حالا این قسمت تمام بشه. دلیل دوم ایشان بله مثال داره، ولی الله المثل الاعلا، مثل مثل تلیم. خب اما دلیل دوم ایشان دیگه من معطل نکنم دوستان را، بحث شروره، بحث شرور. خدا رحمت کند استاد مطهری انصافا زحمتی کشیده و کتاب عدل الهی ایشان همچنان یکی از بهترین آثار در حل مسائل مربوط به شروره. این را من خدمت شما عرض کنم، تا قبل از استاد مطهری بحث شرور ولو در تاریخ فلسفه کلام مکرر آمده بود، اما مواردش از هم جدا نشده بود. بیشترین فشارها در زمانهای قبل بحث شرور در توحید بود، سنوی ها، یعنی بحث شرور را که مثلا در زمان های حالا ارسطو و افلاطون و بعد دوره فلسفه اسلامی اینا مطرح کردن، عمدتاً مشکل سنوی هاست که میگن آقا در جهان چون خیر هست و شر است، پس مبدع خیر یزدان، مبدع شر هم اهرمن. اونا اینگه رو استدلال میکردن، فلسفه الهی را رد کردن. اما شرور در مقابل عدل الهی، خدا یکیه، بله حالا خدا یکیه، اما با قول استاد مطهری سوال میکنن چالچوله ها را چیه؟ مثل دیگه بگه شهردار یکی بیشتر نیست، میگم خیلی خب دو تا شهردار نداریم، یک شهردار داریم. خب ما میبینیم که مثلا خیابون اینجا کتنداز داره، حالا یک یا دو تا این مشکل ما را حل نکرد، یک شهردار است یا دو شهردار است، یک خداست دو خدا فرق نمی کنه. ما سخنمون این است که چرا باید چالچوله ها باشه. شرور را به عنوان ناهمواری های نظام طبیعت اونا تلقی می کنن. خب اینجاست که ایشان این را بحث کرده، البته در همین کتابای فلسفه دین جدید و کلام جدید مفصل این مطرح شده، همچنان بحث می کنم. حقیر هم با بهرهگیری از فرمایشات استاد و با نگاه به نظریات مسلمان مسیحی در کتاب کلام تطبیقی که کتاب درسی است در مرکز جهانی علوم اسلامی، اونجا یک فصلی به این بحث شرور اختصاص داریم در رابطه با عدل الهی، حکمت الهی. اگر مایل بودید به هم کتاب عدل الهی استاد و هم به اون کتابی که عرض کردم مراجعه می‌فرمایید، من بیشتر معطل نکنم اینجا. بنابراین پاسخ داده شده این مسئله شرور که پیوسته به عنوان یک بهانه دست منکران ملحدان بوده، به حمد الله فلاسفه، متکلمان، فکران به اینا پاسخ دادن و بحثی نیست رو زمین مونده باشه و بی‌دفاع، اینجور نیست. و اما دلیل سوم ایشان، دلیل سوم ایشان از بد اقبالی کیرکگارده. ای کاش آقای کیرکگارد در حوزه علمیه قم می بود و تفکر فلسفی اظهار می کرد، 100% از تشخیص راحت بود. این دیگه گرفتاری و بد اقبالی ایشان هست که خواسته است از ایمان اون در آیین مسیحیت دفاع بکنه. بله مع الاسف در آیین مسیحیت عقیده تثلیث و الوهیت مسیح علیه السلام که یک عقیده وارداتیه، هیچ ریشه وحیانی نداره، ریشه وحیانی نداره. اگر فرضاً وحیانی میبود نوبت به این میشه که سر راز سر به مهره، بله، اما اینجور نیست. بسیاری از متکلمان مسیحی از اون اوائل ها، از اون مثلا قرن اول، دوم، سوم، همینجور شد بیاد به زمان اخیر، پیوسته در تاریخ الهیات مسیحی از اون قرون اولیه مخالف داشته، این عقیده منکر داشته، یعنی عده رد کردن الوهیت مسیح را، رد کردن، گفتن این غلطه. یه تفسیری بعضی ها اومدن این تفسیر را به مسیحیت نسبت دادن، جا افتاد. بعضی از این امپراتورها هم که به اسلام مسیحی شدند و مسیحیت را رسمیت دادن، حمایت کردن، گاهی طرفدار این عقیده شدن. اینم مضاعف شد دیگه، میدونید دیگه دستگاه سیاست دخالت بکنه گاهی خیره گاهی شره، این دخالت کردن، اینا جا انداختن، شورا گرفتن، کشیش های مسیحی چند تا شور کردن، جلسه گرفتن و در این شورها با همون حمایت هایی که شد، خلاصه این را به عنوان یک آموزه تخلف ناپذیر مطرح کرد. هر کس که خلاف بگه میگن بدعت. حالا اگر خواستید این را ببینید، این تطورات و افکار را، کتابی هست به نام مسیحیت و بدعتها، کتاب خوبی است، دوستان انشاءالله مطالعه بفرمایید، اینا به درد میخوره. مسیحیت و بدعتها، فصلهای 9 و 10 راجع به بحث ماست، همین بحث تثلیث و الوهیت مسیحه. به کسانی که آمدن این را رد کردن و بعد مورد مخالفت واقع شدن، بسیار قابل استفاده است. مسیحیت و بدعت ها نوشته ی آقای جوان او گریدی، ترجمه عبدالرحیم سلیمانی عبدالسلامی. به این کتاب رجوع می فرمایید. این تا اینجای بحث. ما یک مطلب دیگه داریم که به عبارت مشکل ترین بحث ما اینجاست، روش باید فکر کنم. دوستان شما هم فکر بفرمایید، کمک کنید. بنده هم الان چند روزه دارم فکر میکنم، همین امروز صبح که رفته بودم قد پیاده روی میکردم همشون این فکر میکردم این مسئله که بالاخره اون حدیث یادتون باشه، شیعتنا نحن صبر و شیعتنا که اصبر ممنام، با توجه به این حدیث و این حرف آقای کیرکگار که میگه که اگر چنان که یقین آمد، معرفت آمد، قطع آمد، به اون خود شیدائی و سرسپردگی و تفویض و تسلیم و غیره لطمه وارد میکنه. این رو ما باید انشاءالله تعالی بررسی بکنیم. دیگه پرونده بحث آقای کیرکگار بسته خواهد شد. یک لحظه هم جناب آقای ودود میفرماین این کتابهایی که به دوستانی زحمت کشیدن، مقالاتی البته هنوز تمام نیست، یه دور مقالات را دادم حقیر مطالعه کردم، چیزایی به ذهنم آمد، پیشنهادهایی دادم، اما حالا انشاءالله آقایون تکمیل خواهند کرد. برای قدم اول یک اثری جدیدن چاپ شده از حقیر به نام اندیشه های متحر، این مجموعه مقالاتی است که طی سالیان مختلف حقیر برای اظهار ارادت و ادای دین به مقام استاد شهید یادداشت کرده بودم، نوشته بودم، حالا یکی ها شده برها به عنوان اندی دو بخشم هست، مقالات فلسفی، مقالات کلامی، انشاءالله که قابل استفاده است. این رو بدیم خدمت دوستان. من گفته بودم که جناب ودود زحمت بکشه دیگه، ایشان فرمود که حالا حقیقی کار بکنم. صلی الله علی محمد.